بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسیده بود به فصل دوم. در فصل دوم ایشون اومده بود فرمودن که اگر دین افزون بر ظاهر باطن و بواطنی داره، این بواطن از چه سنخه؟ باطن شریعت از چه سنخه؟ مثل فصل اول، فصل رو دو بخش کردن، یه بخش راجع به بحثای عقلی، یه بحث هم راجع به استنباطات دینیه. اون بخشی که مربوط به مباحث عقلی و فلسفی و اینا بود، مراتب نظام هستی رو توضیح دادن، در واقع از یه جهت باطن شریعت تبیین این مراتبه. توضیحات مفصلی رو مطرح فرمودن، البته بحث برهانیش رو احاله کردن به کتب فلسفی و عقلی. یکی جمله به این نکته اشاره کردن که ما یک نشأه مادی داریم، یک نشأه مثالی داریم و یک نشأه عقلی داریم. اینا رو با هم دیگه سنجیدن و متمرکز شده بودن روی بحث لذائذ و دردها و امثال اینها، که در عالم مادی این لذائذ و دردها به چه شکله و بعد در عالم مثال به چه شکله و بعد در عالم عقل به چه شکله. توضیحات رو مطرح فرمودن که در جای خودش مختنم هستش. شما بحثاش رو گذروندیم، رسیده بودیم به تتمه، یعنی بخش دوم این فصل، که بر اساس استنباطهای دینی میخواستن این مسئله رو پی بگیرن. البته نحوه ورود علامه در این بخش یک ورود خاصی، یعنی ما حصل برداشتشون از مجموعه آیات و روایات ارائه شد، به یک آیه و روایت خاص اشاره نشده، ولی هم تمام قسمتاش رو ایشون میتونست مستند بکنه به آیات و روایات. یک نکته رو فرمودن برای اینکه فاصله زیاد شد اینا در ارتباط ذهنی برقرار بشه. یک نکته فرمودن که مقصود همه شرائع ماورای طبیعت هست و کشوندن انسان ها به ماورای طبیعت، یعنی رسب اون بحثی بزرندن ما رو در نشئه عالم ماده هستیم. همه شرایع و به ویژه شریعت اسلام برنامه گذر از عالم ماده است به طرف عالم مثال و عالم عقل، اونگونی که منشأ سعادت انسان باشه. این نکته رو ایشون توضیح فرمودن و بعد وارد این نکته شدن که حالا که مقصود همه شرایع گذر از عالم طبیعت، انقطاع از عالم طبیعت و ورود به عوالم ماورای طبیعت هستش، انسان ها از این منظر چند قسمت هستن؟ یا یعنی همه با توجه به مباحث دینی هستش. فرمودن که انسان ها ابتدا دو قسمت میشن. عده ای اصلا معاند، جاهد، منکر هستن، اونا هیچ مفیلن با اون وضع کنن. عده ای نه، این عقاید حقه رو دارن، یعنی متوجه هستن که خداوندی این نظام هستی را اداره میکنه، ما مبدعی داریم، معادی داریم، عوالم برتر از عالم ماده هستش. این اعتقادات حق رو فل جمله همه دارن، فل جمله بخاطر اینکه تفاوت بینشون باز زیاده تا همین قسمت، فل جمله همه دارن. بیشتر فشار علامه در ارتباط با مسئله کیفیت تعاملشون با عالم ماده و دنیا هست. فرمودن که انسان هایی که تو این شق قرار میگیرن سه گروه هم. عده ای از انسان ها چنانچه عقاید حقیشون به نحوه تمام عیار هست، به تعبیرشون تام الایقان هستن، تام الانقطاع هم هستن، یعنی هیچ تعلقی به عالم ماده و دنیا ندارن، به راحتی میتونن از این عالم عبور کنن و به ماورای این عالم برسن، که انبیا و مقربین اینها از این سنخ هستن. اینا میتونن عوالم ماورا را کشف بکنن و شهودات داشته باشن. میدونی که اصلا وضع این رساله، اصلا رسالت الولایه، بحث رسیدن به مقام ولایت. مقام ولایت مقام کشف و شهوده، مقام ولایت مقام کشف و شهوده. بنابر این استش این رساله میخواد کیفیت عبور از عالم ماده و انصراف از طبیعت و وصول به عوالم ماورای طبیعت رو تبیین بکنه. حالا این تایپ وضعیت اینجوری. تایپ دوم فرمودن که در واقع تام ملیغان هستن. البته اینجا جای بحث و گفتگو هست، خیلی نیاز نیست که اینا رو همه رو مثلا آدم بحث بکنه. این تام ملیغان قطعا با اون خودشون فرمودن لابلا که تفاوت در شدت و ضعف علمه. تام ملیغان که گفته میشه مواظب باشیم، نه مثل تام ملیغانی که در مرحله قبل هستش. و در هر صورت عقایدشون خیلی شسته رفته و از این جهت مشکل نداره، ولی تام الانقطاع نیستن، یعنی از جهت بریدن از عالم ماده و زخارف عالم ماده اون تمامیت و کمالیتی رو که طایفه قبل دارن به این شکل نیست. گاهی از اوقات وضعیت هاشون بگونه ای هستش که تا زمانی که در دنیا هستن احساس میکنن نمیتونن از این نشأه مادی ببرن و کمال انقطاع حاصل بکنن. یعنی وقتی خودشون رو بررسی میکنن، نوع تعلقات مادیشون رو بررسی میکنن و با اینکه هم مباحث برایشون روشنه، هم اهل عبادت و اینا هستن، ولی میبینن نه، مسائلی در اونها میگذره که با این مسائل میدونن تا مرگ نیاد نمیتونن از این عالم مفارقت پیدا بکنن. بعضی ها فهم حصولی هست، فهمای حصولی هست، فهم حصولی هست، ولی این فهم اونقدر مثلا به مراحل بالای یقین دست پیدا نکرده که تأثیرات شدیدش رو بذاره. خود الله هم اشاره کرده که این به شدت ضعف علم برمیاد. گرچه هست من بخاطر همین توضیح دادم که این تام الایقانی که گفته میشه رو باید با مراقبت بهش توجه بکنیم. تام الایقان گفته میشه، ولی الله در ادامه میفرماد که اصلا فرق بین اینها به حسب نوع، مثلا اینا حصولی هن اونا حضوری هن. حالا یواش یواش این بحث رو داره، مثلا بین مرتبه دوم و سوم به شدت ضعف علم، علم یک سمخه و شدت ضعف داره، بین دسته اول دوم مثل علم حضوری و حصولی میکنه. بله یه تفاوت های اینجا هست. دسته دوم وضعشون اینجوری. حالا الان میتواته باید بر اساس اون روایات در واقع اسلام و ایمان و احسان اینجور توضیح میدن که طایفه اول در مقام انه هستن، طایفه دوم در مقام کانه هستن. یعنی گویا که میخوان حقایق ماورا رو ببینن، ولی نه، مشاهده به معنای حقیقی کلمه برایشون دست نمیده. یعنی همینجور میخوان از دنیا بکنند و نمیکنند. ایشون این وضعیت اینا گروه دوم. گروه سوم بهشون معرفی نکردم، یعنی معرفی تفسیر نکردم، فهم بودن که غیر از اون دو طبقهی که ما گفتیم، غیر از اون دو طبقه بقیه مردم که البته معاند مکابر جاهد منکر نباشن، اینا رو جز به گروه دوم حساب کرده. و بعد راجع به این گروه دوم میفرمان که اینا اعتقادات فل جمله به عقاید حقه دارن از یک سو، از یک سوی دیگر مسئله اعمال هم براشون هست، یعنی عبادات و اعمال بدنی و امثال اینها هم اینا دارن. این وضعیتشون به شکلی هستش که هم اعتقادات حق هستش و هم اعمالی که وجود داره، اما به جهت اون تعلق و محبتی که به مسئله دنیا دارن و رکونی که به عالم ماده دارن، این نحو اخلاد الالعرض و حب به دنیا همه زندگی و سرتاسر وجودشون رو پر کرده. این موجب میشه که همه همتشون منصرف به دنیا باشه. یشیای مهم مثل این ادامه رساله همش به همین فضاها برمیگرده. این تحلیل نهایی علامه طباطبایی از مسئله‌ای که از اون مشکلی که مشکل جوهری که باعث میشه انسان نتونه وارد عوالم دیگر بشود و اهل ولایت بشه، روی همین نقطه علامه داره سرمایه گذاری میکنه، روی همین نقطه سرمایه گذاری میکنه. این طایفه سوم مشکلشون چیه؟ عقاید حق فی الجمله دارن، اعمال هم دارن، تمام نمازها، روزه ها، نمیدونم همه هر چیزی که شریعت فرموده همه رو انجام میدن. مشکلشون چیه؟ مشکلشون حب دنیاست. یعنی علاقمندی به زخارف دنیا و ابعاد و جهات متعدد دنیا موجب شده که تمام همتشون متوجه به همین امور دنیوی بشه. وقتی تمام همتشون متوجه امور دنیوی بشه، دائما دنیا در جانشون صورتگری میشه، یعنی هر لحظه هی دنیا جلوه میکنه، این بخش از دنیا، اونجا رو درست بکنه، اینجا رو خراب بکنه، اونجا رو تعمیم بکنه، مرتب در حال تحریزی راجع به مسائل دنیا هستش و چجوری به دست بیاره، چجوری اون جلوی ضررها رو بگیره، چجوری منافع به دست بیاره، تمام همتش و ذهنش و محبتش و علاقهش به امور دنیوی بسته شد. این تکرار تجلیات دنیا در انسان باعث میشه که اون عقاید حقه، این هم عقاید مرتبط با مبدا، هم عقاید مرتبط با معاد، اون عقاید حق به تدریج در چنین انسانی کمتر تصور پیدا میکنه و لذا رفته رفته هی ضعیف و ضعیفتر میشه، به گونه ای که اصل این عقاید حق هستش ولی هیچ اثری کنه نداره، هیچ تأثیری کنه نداره. بعد الان مثال میزنه، مثلا میگه که الان اگر ما بر فرض مثال پیش یک سلطان، یک حاکم بزرگ مثل پادشاهان اینها یه قرار بگیریم، چه وضعیتی به ما دست میده؟ کاملا تمام قوا مشاعری ما حواسش به همین شخصی هستش الان ما پیش روی ما هستش و ما در مثلا خدمتش هستیم و نه تنها ظاهر کاملا مؤدب در پیش او هستش، خضوع و خشوع و کرنش و حالا اگر نرسید مثلا به لرزه دست و پا و تغییر رنگ و این وضعیت حاصل میشه، در حالی رو که ما همین الان در محضر ملک الملوک هستیم، در محضر پادشاه پادشاهان هستیم، در محضر حقیقت حق سبحانه و تعالی هستیم، انگار نه انگار هیچ اثری در ما نداره. ریشش در چی؟ الله میخواد بفهمم یه بحث خیلی زیبایی رو تر میفرمم به عنوان تناقضات بین عقاید و اعمال، تناقضات بین عقاید و اعمال. یعنی ما اگر بشماریم اینجا بشینیم، عقایدمون یه اختزاعاتی داره ولی اعمالمون جور دیگری هستش. سرش چیه؟ سرش محبت شدید به دنیا هستش. چیز مهم نیست، یعنی اصلا هیچ تعارفی با هیچ کس نداره، یعنی چه حالا ما طلبه هستیم رو اینو هیچ مهم نیست. اگر این وضعیت وجود داره، یعنی تناقضات بین عقاید و اعمال هستش، تنها رمز اصلیش رکون به دنیا هستش، رکون به دنیا هست. مثلا فرقی براش نداره در نماز باشه یا در غیر نماز باشه، وضعیتش یکسانه. این حضور پروردگار کان لم یکن، گویا اصلا خدایی در کار نیست، گویا اصلا خدایی در کار نیستش. راجع به همین اینجوری بله فیل جمله الله میتونه، فیل جمله یک سوسوی میزنه همین مقداری که او رو وادار به عمل میکنه، تازه اونم اگر اعمال از باب عادات باشه که خیلی وضعیت خرابه، صرفا از باب عادات باشه، ولی ممکنه یه سوسویی بزنه، ولی اون چیزی رو که انسان انتظار داره این گونه نیستش. تمام اینا برمیگرده به رکون در دنیا. ببینید این بیان رو فکر کنم ظاهرا تا همین طبقه ثالثه رسیده باشیم. من الان یک کمی سریع‌تر این قسمت می‌کنم. از طبقه ثالثه غیر اهل طبقتین الاولیین من سایر الناس و عامتهم، غیر از اون دو طبقه قبلی از بقیه مردم، و هاذه طایفه به استثناء المعاند و المکابر الجاهد طائفتون یمکنها الاعتقاد، اون تو نسخه خطی همین یمکنها داره این دست نوشت، طائفتون یمکنها الاعتقاد بالعقائد الحقه الراجعه الى المبدا والمعاد والجريان عملا على طبق فی الجمله لا بالجمله، این طایفه به استثناء معاندین و مکابرین و منکرین و جاهدین. عرض کردم ایشون از اول میاد دو دسته میکنه، معاندین رو یه فضا میبره، اونایی که عقاید رو قبول دارن یه فضا میبره، اونایی که عقاید رو قبول دارن اینا رو سه دسته کرده، گروه اول، گروه دوم، گروه سوم. و هاذه طایفه به استثناء معاند مکابر جاهد طایفتان، اینا گروهی هستن که یمکن علی اعتقاد به عقاید الحق، امکان این که اعتقاد به عقاید حق داشته باشن، عقایدی که برمیگرده به مسئله مبدا و معاد هست، ولی جریان عملا، یعنی امکان این که عملا هم اونا رو جریان بدن وجود داره و جریان عملا علی طبق اون عقاید فل جمله لا بالجمله. خب چرا اینجوری وضعیتشون؟ و ذالکه اگه دقت کنیم به لازم بحث انقطاع، اون گروه اول تام الانقطاع، گروه دوم متوسط الانقطاع، اینا انقطاع از دنیا ندارن یا بسیار کم رمق و ضعیفه. گروه سوم از منظر اون کلمه انقطاع اگه بخوایم پیش ببریم، حالا تشریکی داره، انقطاع کامل، انقطاع های متوسط، البته طوائف فراوانی این وسط هستن. گروه سوم اون هستش که انقطاعش بسیار ضعیفه، یعنی غرق در دنیا هستن. و ذالک من جهت الاخلاد الى الارض و اتباع الهوا و حب الدنیا. اینکه اخلاد الى الارض دارن، آیه شریف اخلاد الى الارض، اخلاد الى الارض دارن، توجه کاملشون به خاک و هواهای نفسانی رو پیروی میکنن و گناهانی هم پیش بیادم انجام میدن، توجه کردید؟ و اتباع الهوا و حب دنیا، اونم اگر خودش بخواد نگه داره مثلا با چه شدت و حدتی، چقدر عذار و فلا اینا باید فراهم بشه تا حالا یه گناهی مثلا بگذره، خیلی با کراهت نفس از یک گناهی مثلا بگذره، توجه کردید؟ خیلی عوامل خارج از مسائل عقاید باید پیش بیاد، آبرو و کذا و چیزهای دیگه، تا مثلا بخواد از گناه بگذره. و اتباع الهوا و حب دنیا، فان حب دنیا و زخارفها یوجب الاشتغال بها. حب دنیا رو داره تحلیلش میکنه، حب چرا اینجوریه؟ حب دنیا و حب دنیا و حب زخارف دنیا موجب اشتغال به دنیا و زخارف دنیا است. خیلی واضح و روشنه، هر چیزی که محبوب انسان توجهش رو به همون منعکس میکنه. بله، فإن حب الدنيا وزخارفها يوجب الاشتغال بها وكونها هي المقصود من حركات الانسان وسكناته، و موجب می شود که این دنیا و زخارف دنیا مقصود از حرکات انسان و سکنات انسان بشه. و ذلك يوجب انصراف النفس إليها، و این موجب می شود که نفس دائما به دنیا و زخارف دنیا منصرف بشه و غصر الهمه علیها، همت متمرکز بشه در همین دنیا و زخارف، و الغفل اما وراها، و غفلت، غفلت اعتقادات داره ولی اکثر اوقاتش در غفلت از عقاید میگذره. شما فضاهای عموم رو در نظر بگیرید، اکثر اوقاتشون توجه به عقاید ندارن. مثلا یه دفعه حالا اذان گفتن، اونم میتوجه، حالا آخرش هم میدونی یادش میاد که مثلا نمازی هم باید بخونه، سریع نماز میخونه تمام میشه میره و باز شروع میشه. یعنی فرصت هایی رو که عقاید حق در جانش میگیره بسیار اندکه. و غصر الهمه علیها و الغفل اما وراها، و اما توجب هل غفلت میکنه از ماورای عالم ماده، و اما توجب هو الاعتقادات، و از اون چیزایی رو که اعتقادات حق موجب او هستش، این اونها رو طلب میکنه. چی طلب میکنه اعتقادات حق؟ من الاحوال، اعمال، اعتقادات حق، اعمالی رو طلب میکنه، احوالی رو طلب میکنه، مراقبت هایی رو طلب میکنه. خب این معنا، این ذالکه یعنی غصر همت به دنیا، انصراف نفس به دنیا، ذالکه به اون انصراف و غصر همت برمیگرده، این موجب چی میشه؟ و ذالکه یوجب رکودها و وقوفها، موجب رکود و وقوفش میشه. یعنی این زمین رو به چی برگردونده جناب علامه؟ اعنی الاعتقادات الحقه، این رکود و وقوف اعتقادات حقه میشه علی حالها، بر وضعش میمونه، در حالی که اعتقادات حقه باید آثار و نتائجی به بار می آورد و تمام مملکت وجود این انسان رو اشغال میکرد. خیلی قشنگ، خیلی زیبا اینجا تعبیر، و ذلک یوجب رکودها و وقوفها عن الاعتقادات الحق علی حالها من غیر تأثیر لها و فعلیت للوازمها و جمود الاعمال و المجاهدات البدنی علی ظاهر نفسها. یعنی اعتقادات حقیقی این شخص بر وضعیتش میمونه که هیچ کن لم یکنه من غیر تأثیر لها و فعلیت للوازمها، اصلا لوازمش فعلیت پیدا نمیکنه. از طرف دیگر اون مقدار از اعمال و مجاهدات بدنی هم که انجام میده صرفا در حد ظاهر میمونه، اگر نگیم کاملا عادت صرفه یا بر اساس اقتضاعات اجتماعی داره عمل میکنه، اگر نگیم بسیار ضعیفه. میفرماد و جمود اعمال و مجاهدات بدنی بر ظاهرش، بر علا ظاهر نفسها و اجسادها، این اجساد این مجاهدات بدنی و اعمالها، چون اعمال ما یه جسد داره یک روح داره دیگه، روح نداره کار او، نماز او روح نداره، روزه او روح نداره. من غیر سریان احوالها و احکامها الی القلب و فعلیت لوازمها، بدون اینکه احوال و احکام این اعمال و مجاهدات بدنیه به قلب برسه، میتونید اینها را هم به اعمال و مجاهدات بزنید هم به عقاید بزنید، ولی میشه به همین اعمال و مجاهدات هم فقط زد. این بحثی که دیدیم در آره اصلاحات هم داشتیم همین جوری، یعنی هم حقایق برتر در مراتب پایین اثر میذاره، هم مراتب پایین در مراتب بالا اثر میذاره. این اعمال میخواد یک احوال رو اختزا بکنه، به قلب نمیرسه. اصلا سر وضع اعمال برای تاثیرگذاری در حیطه قلبه. یعنی در واقع این جدال بین حق و باطل رو شما که نگاه بکنید، بین آخرت و دنیا که اینا دو چیز هستن که چیز در واقع ذرتانه مثل دو تا حبوب میمونن که جمع نمیشن، اینا دائما در جدال هستن. خب آخرت اومد یک چیزی به عنوان دین عرضه کرد، توجه کردید که این دین میتواند چیکار بکنه؟ ما رو بکشونه بالا. دنیا چیکار کرد؟ دنیا با طرح مسئله غفلت، با طرح مسئله غفلت اومده اثر دین رو خونسا بکنه. یعنی این جدال به نوع تکوینی بین اینها چی وجود داره؟ مسئله غفلت رو مطرح کرد. غفلت چجوری باید مطرح بکنه؟ به حسب زمینهایی که در نفس انسان هست، به عنوان حب به دنیا که ریشه ما به نفسه، حب نفس و حب دنیا. مسئله غفلت، وقتی مسئله غفلت مطرح بشه که ان دین هست و نیست، مثلا فرض کنیم که آمریکا گاز خود میخواد در برخی از کشورها چیکار بکنه، حالا دین باشه اشکال نداره، ولی کاری میکنه که انگار اصلا هیچ دینی وجود نداره، اتفاقا بدتر ازش از کفر سری. چرا؟ چون این حالت نفاق داره. آدم فکر میکنه که تو راه هست ولی واقعا تو راه نیست. خیلی نکته مهمی است. مثل فرض فضاهای ما طلبی، ما فکر میکنیم که خیلی یحسنون صنعا مثلا، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی دائما اموری هستش که میخواد آثار حقیقت آخرت رو خونسا بکنه، آثار اعمال و دین اینا رو خونسا، من غیر سریان احوالا و احکام در قلب و فعلیت لوازم و حاضر من الوزوری به مکانه. خیلی واضحه، مثال و زالک خیلی مثال خوبیه. انا لو حذرنا عند ملک من الملوک، اگر ما در نزد یک پادشاهی از پادشاهان حاضر بشیم، وجدنا من تغییر حالنا و سرایت ذالک الی اعمالنا البدنیه. حالا لازم نیست که ملک از ملوک باشه، پیش یک شهردار گاه ازاد این اتفاق دست میده، پیش یک مثلا فرماندار این حالت دست میده. رجوع کردید انا لو حذرنا عند ملک من الملوک وجدنا من تغیر حالنا و سرایت ذلك الی اعمال من البدنیه من حضور القلب و الخشوع و الخضوع ما لا نجده فی الصلاه. البته که در نماز این وضعیت ما نمیبینیم، فقط حذرنا فیها عند رب الملوک، در حالی که در نماز ما در پیشگاه ملک الملوک حاضر شده بودیم. ولو اشرف على شخصنا ملك من الملوك وجدنا ما لا نجده في انفسنا. حالا بر فرض مثال ما اونجا حاضر، یه وقتی بیدره در بزنن بگن که پادشاه اومد خونه شما، چه اتفاقی مثلا میفته؟ ولو اشرف على شخصنا ملك من الملوك وجدنا ما لا نجده في انفسنا و نحن نعتقد ان الله سبحانه و یرا و یسمع، در حالی که ما اعتقاد داریم خدا میبیند میشنود، و انه اقرب الینا من حبل الورید، او از رأی گردن به ما نزدیکتره، و نعتمد على الاسباب العادیه التي تخطئ و تصیب، ما اعتماد بر همین اسباب متعارف میکنیم که گاهی اوقات به خطا میره، گاهی اوقات اصابه میکنه، اعتمادا لا نجد شیئا منه فی انفسنا، اعتمادی رو که بخشی از اون رو مشاهده نمیکنیم در مسئله پروردگار عالم. ممکنه کمی الفاظ عبارت قسمتی مثلا کمبودهایی باشه، ولی منظور همین اینه، علامه داره این نکته میرسونه، ما اینقدر به اسباب عادی اعتنا داریم، ذره ای از اون رو اعتماد به پروردگار عالم نداریم. و نحن نعتقد ان الامر بيد الله سبحانه، در حالی که ما اعتقاد داریم، جزء اعتقادات ماست دیگه، اعتقاد داریم که تمام کار به دست خداست، بل کل من عند الله بيده ملکوت كل شيء يفعل ما يشاء و یحکم و ما یورید، هرچی او بخواد اراده میکنه انجام میده. و نرکنو الى وعد انسان و او عمل سبب، ما رکون پیدا میکنیم به وعده یک انسان یا انجام دادن عمل یک سببی از اسباب. میگیم نه، مثلا فرض کنید که مثلا ماشین اونجا خودش این کار میکنه، مثلا حفظ میکنه یا یه چیزی یا دستگاهی عمل میکنه سر جای خودش، اعتماد به این میکنیم. ما لا نرکن و جزء من ال جزء من الى مواعید الله سبحانه، بخشی از این رو نسبت به مواعید پروردگار نداریم. فی ما بعد الموت و الحشر و النشر، اون وعده هایی که برای بعد از مرگ و حشر و نشر داده، این جمله من زیرش خط کشیدم. و امثال و هذه التناقضات، این تناقض بین اعتقاد و عمل، و امثال هذه التناقضات لا تحصى في اعتقادنا و اعمالنا، اینجور تناقضات بین اعتقادات و اعمال ما فراغ. و کل ذلك من جهت، همه اینا چیه؟ رکون به دنیا. کل ذلك من جهت الرکون الى الدنیا، فان انکباب النفس على المقاصد الدنیویه یوجب قوت حصول صورها في النفس. تحلیل، نگاه کنید، تحلیل معرفت و نفسی ارائه میکنه، این مهمه. این میگن یک عالم حکیم همینجوری حرف نمیده، حال داره تحلیل بکنه چه اتفاقی در نفس ما بیفته که نمیشه. کل ذالک من جهت رکون الى دنیا، فان انکباب النفس علا، میگه به خاطر اینکه افتادن نفس بر مقاصد دنیویه یوجب و قوت حصول صورها فی نفس، موجب میشود که صور دنیوی در نفس ما قوت پیدا بکنه. دائما داره با این صورتهای دنیوی کار میکنه. علا انها متسابقتون الیها، به گونه ای که این صور دنیاوی از همدیگه سبقت میگیرن به سوی این نفس. تزهل و صورتون و تتمکن و صورتون، یه صورت میره یه صورت دیگه میاد، و تخرج و اخرى آنن بعد آنن، همینجور این صور هستش. و این مراقبت میخواد، خیلی باید حواسمون جمع باشه. مثلا میبینید گاهی از اوقات که این دیگه ما همش آشنا هستیم، اون برای آشنا نباشیم و آشنا هستیم، گاهی از اوقات میبینید چیز عادی، مثلا فرض کنید که یک ماشین میخواد بگیره، 4 ماه داره با خودش کلنجار میره که اول این ماشین مثلا الله فرض کنید مثلا میگم پیکان باشه یا مثلا پراید باشه، مثلا بر فرض مثال. حالا بعد از بعد اللتی و اللتی یا که تصمیم گرفت که مثلا فلان چیز باشه، 5 ماه داره فکر میکنه رنگش چی باشه، فرض کرده داره فکر میکنه که رنگش مثلا چی باشه، حالا مثلا ممکنه استخاره بگیره. این همش از همون دنیاست، این استخاره میگیره اون استخاره میگیره، باز تردید میکنه با اون مشورت میره با خبره. یعنی این تمام نفس مشغول به دنیا، مشغول به دنیا. حالا از این جور امور دنیا چقدر ما رو مشغول میکنه. من اینا هیچ به معنی نیست انسان تدبیر در معیشت اینو نداشته باشه، اما همش هدف تدبیر معیشت برای فراغت دل، برای اینکه مسائل اخرویش رو برسه، این یک اصله. این دارم، من اخیرا یه بحثی داشتم راجع به کسب و کار از منظر عرفان اسلامی، و همینه. یعنی اینا میگن که کسب و کار اتفاقا جزء عبادات مجاهده در راه خداست، در صورتی که به انگیزه فراغت دل برای توجه به حق باشه. یعنی منظر سالک باید این باشه، راجع به این نکته مهمه، این محوره. مثلا این که حالا بحث خود، مثلا بعضی اصلا ممکنه مشکل جسمی داشته باشن، لذا اون مربی سالک باید این مراقبت ها و مواظبت ها رو داشته باشه. که اصلا مثلا طبابت لازم داره، توجه کردید؟ گذار طبابت لازم داره، اینا درسته، اون حواشی اینا مهم، ولی محور اینه، توجه کردید؟ محور اینه، به گونه ای که حتی تقویت اراده میخواد بکنه باید این فضا رو جدی بکنه. لزوم این دین چقدر مسئله اعراض از دنیا رو جدی گرفته، دائما این همه سرکوبی که مثلا به دنیا داره، این موضوع باشه. ما بعضی قوم میگیم دین همه یه چیزای ما رو میرسه، اما درسته صحیحه، ولی بالاخره حجم انبوهی از اینها ما رو داره اعراض از دنیا به ما میده. پس این یک نکته ای هستش که باید توجه، محور اینه. بله خیلی نکته ها وجود داره، چه بسا اگر همه اونا رو تحلیل بکنیم در یا دست کم اغلب اونها برمیگرده ریشش به همین که میخواد حب دنیای ما رو برداره، نگاه ما رو اخروی کنه، نگاه ما رو اخروی کنه. بله، نگاه مهم رو تو روایت هم هست از امام صادق علیه السلام که کسی اومد خدمت حضرت و سوال کرد که من خیلی پول در آوردن دوست دارم، نظرتون چیه؟ حضرت هم بلافاصله فرمود حالا مثلا چه اشتباهی میکنی اینی نه، من برای چی میخوای؟ گفت من به صداقت که اومد گفت پس من اون به صداقت میگه دیگه. گفت بله من دوست دارم به هر مشکلات خودم زن و بچه‌ام اینا رو حل کنم، بعد بر فرض مثال اگر برادران دینی من از من قرض خواستن کمک خواستن بتونم به اونا بدم، حج خودم انجام بدم. این نگاه یک نگاه اخروی بود، لذا امام صادق میفهمه که این که تو میگی اصلا دنیا که نیستش، این آخرت اصلا تو بیان حضرت اینه که این آخرت نه دنیا. یعنی بس بحث برمیگرده به اون فضا و ذالکه. خب وقتی این وضعیت دست بده چی میشه؟ و ذالکه، ذالکه یعنی در واقع انکباب نفس بر مقاصد دنیوی یا حصول صور دنیوی در نفس، تسابق صور دنیوی به سوی نفس. و ذالکه یوجب ضعف صور هذه الاصول و المعارف الحق، اینا موجب می شود که این صور این اصول و معارف حق ضعیف بشه. صور یعنی چی؟ یعنی التفات نفس به این عقاید حق کم میشه. کم چقدر دین میفرما دائما حضور حق رو یاد بیارید، این همه تاثیر داره برای انقطاع نفس از دنیا به سوی آخرت، اینا مهمه. شما از اینا رو فقط لیست بکنید این چیزی میشه. دائما میگه مرگ رو توجه بکنید، دائما میگه که بحث حضور در حضرت حق رو توجه کنید. این میخواد بخش اعظم یا اگه نشد همه بخش اعظم از اون چیزی که نفس انسان بهش توجه میکنه اینا باشه. میفرماد و ذالک یوجب الضعف صور هذه الاصول، صور صور این اصول و معارف حق فیضعف حینئذ. وقتی صور ضعیف میشه که بحث غفلته، فیضعف حینئذ تأثیرها، تأثیر این عقاید حق هم ضعیف میشه به ایجاد لوازم ها این در نفس، این تأثیرش ضعیف میشه به اینکه بخواد ایجاد بکنه لوازمش رو در نزد نفس. و بعد ایشون میفرماد و حب الدنیا رأس کل خطیه، این همه اینا شراب است، همین یک روایته، حب الدنیا رأس کل خطیه، ریشه همه گرفتاری هم مسئله حب نفسه. و هذه طائفه لا یمکنها من الانقطاع الى الله سبحانه، و ازید من الاعتقادات الحقیقت الاجمالیه و نفس اجساد الاعمال البدنیه. این طائفه سوم این امکان برای در مسئله انقطاع الله همین مقدار امکان دست او هستش، همین مقدار نه بیش از این. لا یمکنها، این ممکن نیست برای این نفس از انقطاع الله بیش از همین اعتقادات حقه اجمالیه، خدایی هست معادی هست همین، و نفس اجساد اعمال بدنی التي توجب توجه ما، این الان به این بس توجه داره، یه توجهکی به حق داره، همون هم منشأ نجات و رستگاری او هستش. توجه ما و قصدم ما فی الجمله الى المبدأ سبحانه و فی العبادات. بعد ایشون در ادامه میفرماد که اگه ما این سه گروه رو با هم دیگه مورد مقایسه قرار بدیم، میبینیم که اینا در یک اموری اشتراک دارن، در یک اموری افتراق دارن. مثلا میبینید اون مقدار از انقطاع الله یه گروه سوم داره، گروه دوم اول هم داره، ولی عکسش نیست. اون مقدار از توجهی رو که انصراف به حقی که انقطاع الله که گروه دوم داره، گروه اول هم داره، ولی عکسش نیستش. یه مشترکاتی دارن و یک مختصاتی دارن. ثم انا اذا تاملنا فی حال هذه الطبقات الثلاث وجدناها تشترک فی امور، اگر ما تأمل بکنیم در حال این طبقات سگانه، این رو مشترک در اموری میبینیم و تختص به امورن، مشترک در امور و تختص به امورن. فما یمکن ان یوجد من انها التوجه و الانقطاع فی طبقات سالسه، یمکن ان یوجد فی الاولین من غیر عکسن، اون مقدار توجه و انقطاعی که در طبقه سوم هستش در طبقه اول و دوم هست بدون عکسش. و ما یمکن ان یوجد فی ثانیه، یوجد فی الاولا من غیر عکسن. معنی اولیینه باید باشه، تشدید خوب نیست، یوجد فل اولیینه باید باشه من غیر عکسن. و ما یمکنان یوجد فل ثانیه، یوجد فل اولا من غیر عکسن، و اون چرا که در دومی هستش در اولی هستش بدون عکس. پس بنابراین دقت بکنیم یه نقاط مشترک در نقاط مشترک همه چیه؟ اون مقدار از انقدا و توجهی که گروه سوم دارن. توجه کردید؟ حالا بین گروه اول و دوم نقطه مشترک چیه؟ اون مقدار توجهی رو که گروه دوم دارن. ولی نحوه مقدار اختصاصی چیه؟ اونی که اولی داره اختصاصی است و او رو از همه جدا میکنه، اونی که دومی داره او رو از چی؟ سومی جدا میکنه، و عدم اون بخش او رو از اولی چیکار میکنه؟ جدا میکنه. این حالت در واقع مقدار مشترک و مقدار اختصاصی. از اینجا وارد یک بحث خیلی جالب میشه و اون این هستش که میفرمان با توجه به این تبیینی که ما کردیم، شریعت حق همه شرایع و از جمله اسلام اومده برای همه طوائف برنامه ریزی کرده. این اعجاز دین اینه، این همه طبقات رو مورد ملاحظه قرار داده. مثلا یه بخشی از اعمال رو گفته جزء واجبات و محرمات، این مال همه هست. توجه فرمودید؟ در واقع چه اون طایفه سوم، طایفه اول، طایفه دوم، همه اینجوری هستن. واجبات و محرمات در واقع این رعایت اون طبقه ثالثه هستش. یه سری از بحثا هم جای کرده گفته جزء مستحبات و مکروهات و اینا، اینا هم در واقع از یه جهت عام قرار داده، از جهت عام قرار داده. این یک دست. یه سری از اعمال خلقیه و بحثای ویژه هستش که این رو برای گروه دوم قرار داد، برای گروه اول نیست. حالا نمونه های رو میشود مورد توجه قرار داد. ولی بخشی از اعمال، برنامه ها، مسائل هستش که اینا ویژه گروه نخستین هستش. حالا ایشون مثلا میفرماد بسیاری از مباحات و مستحبات و مکروهات و اینا دیگه در حق طایفه اول مثل همون وضعیتی که در حق طایفه دوم و سوم داره نیست. حتی یک سری احکام ویژه‌ای داره که اصلا طبقه اول و دوم به فهمش هم نمیرسن، ولی طایفه سوم متوجه میشن. این نکته مهمیه. یعنی گاهی از اوقات ما اهل معرفت مباحثی رو که مطرح میکنن، ما چون اکثر تو فضای طبقه دوم یا سوم هستیم، این مثلا کجای دین چنین چیزی داره؟ اینو چی میگن؟ دین همین هایی هستش که مثلا به فرض مثلا میگه که تو رساله ها نوشته شده، همینه دیگه، دیگه چیز دیگری دین نیستش. و تعجب میکنیم که مثلا میگیم چنین چیزی از اول استفاده ما در این جلسه بودیم. مثلا از نوع نشستن امیرالمومنین در یک وضعیتی که گفت من در اون وضعیت نشستم و رسول الله بر من متوسل شد. توجه فرمودید؟ متوجه چند جور نرم میشه از امیرالمومنین. یا اونجایی رو که عبدالله الحسین در همون جریان عاشورا اونها به یک وضعی میشینه و رسول الله رو مثلا در خواب میبینه. در حالا من نمیگیم در خواب، حالا هرچی بوده دیده. ببینید اهل معنا و معرفت از این استفاده می‌کنه. او چه روشی از در نشستن هستش که انصراف الی الاخره به وجود میاره؟ اصلا برای دیگران این هیچ حساسیتی بر نمی انگیزینه که مثلا این حالا چیه مثلا بر فرض مثال، ولی برای اون مورد تعامل چرا این کار کرده، چرا دست اونجا گذاشته، چرا فشار داده، برای چی؟ توجه کردید؟ یعنی اینها برای اهلش داره نکته ها به دست میده و استفاده ها میخواد بکنه. یعنی پاره ای از مسائل وجود داره که اصلا فهمش برای دیگران نیستش، دریافتش برای دیگران نیست. این فقط در حوزه عقاید نیست، در حوزه اعمال، کارکردها، روشها، امثال اینها. و من هنا یتبین ان تربیت طبقات الثلاث مشترکتون و مختصه. حالا که این ستا در یک نقطه مشترکن، در یک نقاط اختصاص دارن، پس تربیتشون هم یه نقاط اشتراکی داره، یه نقاط اختصاصی. خیلی قشنگ و حکیمان جلو میرن. و من هنا یتبین ان تربیت طبقات الثلاث مشترکتون و مختصه. و لحاظا نجد و شریعت المقدسه الاسلامیه. ما میابیم که شریعت مقدس اسلامی، من این رو شما رو گذاری کردم، این مثلا یک تعین احکام نظریه و عملیه عامه فیما لا یمکن اهماله به نسبت الى طبقه من الطبقات من الواجبات و المحرمات. یک سری احکام نظری یعنی اعتقادی، یک سری از احکام عملی عمومی معین فرموده که اهمالش از هیچ یک از طبقات جایز نیستش، که اینا ما میگیم واجبات و محرمات، واجبات و محرمات اعتقادی و عملی. ثم تؤسس، این حالا شماره دو، ثم تؤسس. اینجا نسخه ما چی داره؟ بقایا داره. چی داره شما؟ بقایا، بقایا. اینجا نسخه ما بقایا داره. اون نسخه خطی که در دست ما هستش این باقیه ما یتعلق داره. این دوتا خوبه، هم باقیه هم بقایا. ولی برخی از نسخه ها که بقایا داره خیلی سخت میشه معنا کرد. ثم تؤسس بقایا یا یا باقی ما یتعلق به جمیع جزئیات الامور و کلیاتها. یعنی سپس دین اومده، یعنی شریعت مقدس اسلامی اومده تأسیس کرده باقی آنچه را که تعلق میگیره به همه جزئیات امور و کلیاتشون به حسب ما یناسب و ذوق اهل طبقه ثالثه. ببینید چیزی که مال طبقه ثالثه باشه مشترک می بین همه میشه، این توجه داشته باشیم، یعنی مشترکات من المستحب و المکروه و المباح، مستحبات مکروهات مباحات و یمکن ذلک فی قلوبهم بالوعد و الوعید. یعنی دین میاد چیکار میکنه؟ تمکنو داره شما تمکن با همون شریعت مقدسه برمیگرده در هر صورت، میگیم این اسلام یعنی دین. و یمکن یا تمکن ذلک فی قلوبهم بالوعد و الوعید بالجنه و النار و یحفظ ذلک بالعاده بالعاده بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فان التکرر اقوى برهان عند العامه. میفرماد که به شریعت اومده اینا رو قشنگ جا داده در دلهای مردم به حسب وعد و وعید. اصل و این بدین معنا نیستش که استفاده بکنه که مثلا همینجوری مثلا برای اینکه، نه، در عین اینکه اونا حق دستش، میدونید که شریعت میخواد انسان رو به لقاء الله برسونه، در عین اینکه بهشت هست، اینا مراتب متوسطه. خداوند در اصل دوست نداره افراد در مراتب متوسط گیر بکنن، این درش متضمن شرکه. ولی با این حال خدا ازش استفاده کرده، یعنی با این حال خدا از همینا استفاده کرده برای چی؟ برای تحریک این افراد. راجعه که میگه بهشت است و جهنم است و حواست باشه، این جمله پس توجه داشته باشید. خودشون از اول عوالم ثلاثه رو مطرح کردن، اینا چیز واضحیه، مسلمه. متاسفانه برخی از افراد تو فضای روشن فکری اینها که گزاره‌های دینی همه انگیزشی هستش، بهشتی و جهنمی اینا، نه، اینا برای اینکه مردم به راه بیان. بل این نکته که مردم به راه بیان، این گفت این درسته، ولی نه به قیمتی که اونا حق حقیقت نه، اونا بحثای برهانی خاص خودش رو داره. به چه دلیل این حرف رو میزنین که این، میخوام اینو بگم، مورد رضایت دین به معنای حقیقت کلام نیست که مردم رو با درست بهشت جهنم برای این تدارک دیده. کسی که اهل الله هستش اهل بهشت هم هست، اهل تنعامات هم هست، توجه کردید، از جهنم هم دور میشه، ولی مورد رضایت خداوند نیست در اون عمق حقیقت که افراد رو متوجه اینا بکنه. ولی تربیت ادعی برای اینکه از اون مرتبه فروتر بالا بیان جز با این میسور نیست. توجه چی شد؟ جز با التفات به همین هور و غلمان و قصور و اینها امکان نداره. و نفس انسان هم همینجوری است. این بزرگ مثلا اینکه خواب اینا مال اون، بس ما نه، ما همیشه نه، گاهی نفس ما اینقدر نازل میشه که باید آدم، من میگم شلاق و تازیانه جهنم باید بهش زده بشه. حواست هست؟ توجه کردید؟ یا هم بهش سباب ها باید جمع کرد اینا، این باید نفس راه بیفته، نفس راه بیفته. بله، گاهی از آتی نفس راه افتاد خیلی سلیس و روان حرکت میکنه به طرف توحید، ولی همیشه اینجوری نیست. نفس قبض و بحث داره، احوالش متعدده مختلفه. بله؟ و یمکن ذالک، ذالک میخوره به این قسمت دوم، مثلا باقی ما یتعلق اگه باشه. یعنی میخواد بگید بحث بهشت و جهنم به کل مثلا بزنیم، بله، چون به خاطرش بهشت و جهنم خوبه، این خوبه. و یمکن، یعنی باید سر سخت که باشه این درست میشه. و یمکن ذالک، و یمکن ذالک، ذالک یعنی هم اون قسمت اول تو عین و احکام نظری من الواجبات و المحرمات، هم باقی درسته به خاطر بهشت و جهنم. و یمکن ذالک یعنی، یا و تمکن، یا یمکن ذالک فی قلوبهم، ذالک یعنی همه جعلیات پروردگار فی قلوبهم، در قلوب این طایفه سوم و بقیه گروها، بالوعد و الوعید بالجنت و النار و یحفظ ذالک بالعادت بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. و این معنا رو حفظ میکند به چی؟ به مسئله امر معروف و نهی از منکر. یا یحفظ ذالک بالعاده، یعنی حفظ میکند این معنا رو به این که عادت بشه براشون. چجوری عادت بشه براشون؟ به واسطه مسئله امر معروف و نهی از منکر. چرا این مسئله مهمه؟ فإن التکرر اقوى برهان عند العامه. عامه رو واضح باشید، این همه طوایف اینجوری، این بحث تکرار در همه نفوس تاثیر داره. بحث برهان بحث جداگانی، تکرار، مشاهده، همگانی شدن، اینا خودش تاثیر داره. برای بعضی ها اقوا برهانه، برای بعضی ها تأثیر داره، گرچه برهان های مهمتری هم وجود داره. تکرار، 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 اینها مهمه. از اون برم مهم ها. مثلا فرض کنید که در جهات منفی هم اینجوریه، یک بار مثلا پیش یک رفیقش باشه که آدم درستی نیست، ولی دو بار سه بار شبان روز زیاد شده با اون دوست اون دوست اون دوست اون دوست، اصلا دیگه نیاز برهان نمیبینه، اون شادی معمولی همه دارن انجام میدن دیگه. اما خیلی از اعمال سیئه و رفتارهای نادرستی که در جامعه هست، نه این جهت که مثلا طرف خیلی جدی باشه براش، نه چیزی جو افتاده است دیگه، همیشه همه جا هست دیگه. توجه کردید؟ این خودش پیام داره. و نه مکفه این تکرره اقوا برهان عند العام. بله ثم، این شماره سه، ثم هی تسلک به نسبت الى طبقت ثانیه به ما سلکت هی به نسبت الى ثالثه مع زیادات خاصه من الاحکام الخلقیه و غیره. سپس شریعت هی به شریعت برمیگرده، پس اونجا هی مثلا اگه مثلا تمکن باشه تحفظ باشه از اینجا بهتر که یک دست میشه. من میفهمم ثم هی، سپس همین شریعت اومده در واقع در مقایسه با طبقه دوم به همون سبکی عمل کرده که در مقایسه با طبقه سوم عمل کرده، به ما سلکت و هی به آنچرا که سلوک داده، به آنچرا که سلکت و هی یعنی شریعت سلوک داده است او را، یا مسلک قرار داده است، روش قرار داده است به نسبت گروه سوم. البته ما از زیادات خاصه، همونا رو که برای طبقه سوم گفته برای طبقه دوم گفته، ولی یه زیادات ویژه‌ای هم داره من الاحکام الخلقیه و غیرها، که عبارت باشه از احکام خلقی. خلقی یعنی خود باطنی تر شده نسبت به طایفه دوم. نکته هایی رو مطرح کرده که باید مراعات بکنه، مراعات هایی رو مطرح کرده که برای طایفه اول نیست. ترجمه مثلا الان ما برای عموم مردم آه نماز بخون، بسیاری هستن که همین بیان تو مسجد نماز بخون خیلیه، ولی آیا دین مثلا به مؤمنینی که دائم در مسجد حضور پیدا میکنن اینجوری حرف میزنه؟ میگه نه، حضور قلبت چی شده؟ چیکار داری میکنی؟ ولی کار آقا چی رو تشرم میزنه؟ طب میگه من تازه اون بنده خدایی که تازه اومده اول دین چقدر استقبال ازش کردی، من اینجور که میام الان 20 سال 30 سال اینجور من تشر میزنی؟ این حقه، یعنی برای چون دین هدفش بالا آوردنه، اینکه انسان ها رو به مقامات بالاتر سوق بده. الان یک کسی فرض کنید در شرایط معمولی باشه، اومده باشه مثلا یک روز مثلا اومده دو رکعت نماز بخونه، فرض یک مؤمن اهل حال اهل دل می چقدر تشویق میکنه، ماشاءالله بارک الله احسن، نگاه بکنید ازش یاد بگیرید، اینجوری میگه. ولی حالا یه آدم دیگه بنده خدا همش صف اول جماعت و این حرفا تشر میزنه، چه نمازی داری میخونی؟ بخوره تو سرت این نمازها. توجه کردید؟ همینا میگه دیگه، دین رو گفته دیگه. این برای چیه؟ برای اینکه چرا رکون پیدا کردی اینجا؟ چیکار داری میکنی؟ اتفاقا گاهی اینا معکوس هم میشه، اینه چون عادت میکنه، اونی که اول میاد یه وضعیتی داره، ولی این که عادت میکنه گاهی بخیم میشه. شریعت باید این گونه عمل کنه. چقدر واقعا نازنین شریعت، باید شریعت این گونه عمل بکنه. حالا هم این که او باید بیاد بالاتر، هم این که چه بسا معکوس میشه و بدتر میشه، اهل تکبر میشه، اوج میشه، فکر میکنه که مثلا من خیلیش چیز شدم، مثلا بر فرض مثال. توجه کردید؟ حالا یه کسی تعریف میکنه که باید میزین تمام بکنیم، یه تعریف میکنه میگه که ما خواب دیدم که حالا من ریزی کارش یادم نیست، خواب دیدم روز قیامت شد و همینجور در یه اتاقایی نگر میدارند و یه پرسجوی میکنند و بعد مثلا میفرستند اینا و من تو اتاق نگر داشتم، هرچی ما من چه منقدر نگشتیم دیدم یه فلانی میاد میبینیم. بعد یه دیگه یکی از مثلا همساده های ما که این مثلا ریش و سویلی فی تیر میزد اینا، این آمده یه چند تا سوال کردن به فهم بارو درجه کردید، این دیگه نتونست تحمل بکنه، آه یعنی چی مثلا کذا این حرفا. خیلی که سرس در بالا برد بهش گفتن که ساکت باش، میخوای بگیم که فلان جا چی کار کردی، فلان جا چی کار کردی، همون جا فلان اینجا وایستا یه خورده درجه کردی، وایستا یه خورده بگیم چی جوری میشه. یعنی گذارت برعکس میشه، یعنی گذارت انسان به حسب ظاهر که به طرف تدین و اینها میره یک توهماتی بهش دست میده، توجه به این توهمات گذارت انسان رو میبینید که بیچاره میکنه. میفرماد که و عمدت الفرق بین طائفتین فی قوت العلم و تأثیره. اینجا اون نقطه که عمد فرقی که بین گروه اول و گروه دوم و سوم یه تفاوت رو
فرق میذاره که الان عرض خواهم کرد. و عمده فرقی که بین دو طایفه دوم و سوم است در قوه علم و تاثیرش است. یعنی همین اعتقاداتی که داره، هر دو همین اعتقادات دارن، یکی قوی یکی ضعیفه. فی قوه العلم و تاثیره و ضعف ذلک کما عرفتم ثم تصدقوا. من شما چهار گذاشتم، یعنی برنامه هایی که دین برای طوائف مختلف میداره. ثم تسلکو به نسبت الى طبقت الاولا به ادق من مسلک حافظ کنم باشه فسانیت و سالسه نبود. این همون دونی چند تایی که من داشتم دیدم همه همین مسلک هی بوده، ولی مسلک ها باید باشه چون تسلکو داره. ثم تسلکو به نسبت الى طبقت الاولا به ادق من مسلک حافظ، یعنی سلوک کرده اینجور روش رو اعمال کرده در مقایسه با طبقه اول به چیزایی رو که دقیق تر است از روشی که دین پیاده کرده درباره گروه دوم و سوم. فرب مباهن او مستحب او مکروه به نسبت الیهما. فرب مباهن او مستحب او مکروه به نسبت الیهما هو واجب او محرم به نسبت الى طبقت الاولا. چه بسا مباح و مستحب و مکروهی که در مقایسه با اون طایفه اول و دوم این گونه استش واجب یا حرام استش در مقایسه با طبقه اولا. فحسنات الابرار سیئات المقربین الا ان ذلک کذلک عندهم، الا اینکه این مسئله اینجوریست در نظر این، یعنی در پیش اینا. لا یتعداهم الى غیرهم، به غیر اینا تجاوز نمی کنه، یعنی به غیر اینا مستحب و مکروه این حرفا استش. و تخصها ایزن، حالا فقط همینه، فقط این بحث مستحب و اینا پیششون واجبه یا حرام اینجوریه، نه. و تخصها ایزن به امور و احکام غیر و موجودت انتصانیت و سالس، اصلا یه برنامه های ویژه‌ای دارن، یه همون برنامه های سلوکیه، برنامه های سلوکی، یه برنامه هایی دارن که موجود نیست در نزد گروه دوم و سوم. و تخصها ایزن به امور و احکام غیر و موجود انتصانیت و سالسه. ولا غیر هذه الطبقه تکاد و تفهم شیئا من تلك المختصات، یعنی اصلا متوجه نمیشن غیر از این طبقه چیزی از این ویژگی‌ها رو متوجه نمیشن. مثلا میگه ریاضت از کجای دین معلومه؟ تو کجای دین مگه حرام کرده؟ هر چی میخوای بخوری بخور. حالا مثلا فرمودن که حالا بهتر زیاد نخوری، مثلا توجه کردی اینجوری فرمودن، اینجوری که شما میگی این حرفا نیستش. مثلا از انواع مثلا چیزایی رو که روش هایی رو که اهل معنا دارن برای خودشون، همین اعتراضات هست و همین گفتن و میگن و چاپ هم میشه و تو ذهن ها هست، همه همینجوریه. میگه اینا برای خودشون یه داستان جداگانه دارن که نه، این دینی که ما میفهمیم اینه، درسته اینا کنه یه داستان جداگانه دارن. یه الان میگم راست میگه همینه، چون اصلا طبقه اول و دوم متوجه نمیشن یه ویژگی هایی رو که اونها دارن. واقعا یک روایت هستش که یه وقتی خلیفه دوم رفت پیش رسول الله، رسول الله به شدت تب داشته، یعنی تب شدید داشت، و اونجا همچون ویزیکاریش یادم نیست خیلی صافی دیدم، حضرت فرمود که فلانی همین حالت من میبینی، تو همین حالت به این حالت منو باز نمیداره که از اون صور سبع اتبال و اینها رو بخونم، در همین حالت. توجه کردید؟ واقعا آدم مقایسه میکنه، این اصلا ما یک کم حالمون مثلا فرق بکنه، یک کم هوا میگیم که فلانی گفته که رفق به احوال خودشون داشته باشید، تو آداب و صلات خوندیم که فشار نیارید، نشاط داشته باشید، درجه کردید. یعنی اصلا ما نمیفهمیم چی رسول الله چی با این برنامه چیه، یعنی مثلا دو سوم شب یا کمتر بشینه، مثلا اینا چیه، مثلا در یه چیزایی ازش اصلا ما نمیفهمیم اینا را، توجه کردید؟ ولو در ظاهر آیات روایت هم بیاد، اصلا جز مستحبی که اصلا گفتنش هم نمیارزه، چون کسی انجام نمیده. مثلا به فرض مثال اینجوری تلقی میکنیم، بله میفهمید که ولا غیر هذه الطبقه تکاد و تفهم شیئا من تلك المختصات. میبینید بیش اهل معرفت گوزه بودم، مثلا آدم میره حرفشون گوش میده، تو تعجب میکنم مثلا این چی، مثلا چی برش مهم شده، این چقدر مثلا یه آزیاد حساسیت داره به خرج میده، توجه کردی؟ اینجوری مثلا بله؟ برایشون آره، برای اونها بله، برای اونها، برای شرایط اونها بله، اونها سقوط میکنن گاهی زهاد، یعنی با توجه بعضی از اوقات معارفی اونها دارن، فضاهایی دیدن که اونها اگر دست به یک مکروهی ببرن موجب سقوطشون میشه و چه واسه سقوط، سقوط شدید خواهد هست برای دیگران وصول. اول بشه میگیم بهتره، توجه کردی؟ اول نمیتونی میگی واجبه که درد سر میشه، توجه کردی؟ آره، یعنی برای اینکه به اونجا برسی اتفاقا باید بگی چقدر پسر خوبی هستی، اومدی یه رکعت دو رکعت نماز خوندی، حالا 4 روز که اومد نماز خون میگیم که بر فرض مثال تربیت دیگه، میگیم که خب حالا که این زحمتی که داری میکشی حضور قلب هم داشته باش دیگه، هر مقدار حضور قلب نداشته باشی نماز قبول نمیشه. توجه که اول میگوتی فقط نماز بخون، بعد میگیم مسئله قبول و صحت با هم فرق میکنه. توجه که این همه بحث تربیتیه، یواش یواش میاد بالا. ولا غیر هذه الطبقه تکاد و تفهم شیئا من تلک المختصات ولا يهتدي الى طریق تعلیم. الان میبینید که مثلا ما طلبه شدیم، مثلا گفتیم طلبه نبودیم بهتر بود، توجه خیلی راه از اینا بود، آدم خوبی هم مثلا بودیم، اومدیم اینجا آقا چقدر فشار، آه طلبه اینجوری چیکار میکنه، اونجا چیکار میکنه، چیکار کردی، فلان کردی، هر دیگه چیزی که مثلا فضای باشه البته درجه کردید آجوا میگه چقدر سخت شده، ممکن من اول بودم راحت تر بودم مثلا. خب و ذالک کله لما ان میز طبقتهم و اساسها، اینجا داره اون میگه که اصلا فرق این گروه با گروه های دیگه در اصلا سنخ علمشون فرق میکنه، گرچه خیلی واضح علامه نگفته. و ذالک کله لما ان میز طبقتهم و اساسها المحبت الالهیه دون محبت النفس. این بحث محبت نفس نیست، بحث محبت الهی است. این جالب است، این وقتا میخوام که تمام بشیم بس. یعنی حتی اونام که تو طبقات قبلی میان مثلا عباداتی انجام میدن بازم اسباب محبت نفس ها، محبت الله نیست. یعنی بحث بهشته، بحث جهنمه. فالفرق بینها و بین الاخریین فی نحو الادراک، علم و الادراک. اینو باید این همین توضیح میدم والا عبارت یکی میباید واضح تر باشه. تفاوت بین این طبقه و بین اون دو طبقه دیگر در نحوه علم و ادراک، نه شدت و ضعف، دون قوتی و ضعفی. یعنی اونا حصولی هن، این اگه بخواییم زبان بدیم این اصلا حضوریه، علم حضوری داره به این عقاید و اینها و مسئله عشق و محبت، نه بحث محبت نفس. بل ان شئت ان تعقل شيئا من ذلك في الجمله فعليك بالتامل التام في اطوار الاتحاد. اگه میخوای چیزی از این رو خوب یه کمی بفهمی، تو گونه های متعدد اتحاد دو چیز یه کمی فکر بکن این چقدر با هم فرق میکنه. مثلا فلل معاشرت احکامون ولل صداقت احکامون ولل خلت احکامون. معاشرت یه احکامی داره، دوستی یه احکامی داره، خلت که دوستی شدیده احکام ویژه‌ای داره. باز مثلا مثل نمونه بعدی، ولی کل من المحبت و العشق و الوجد و الوله و ما یسمى فناء احکام آخر. هر یک از مثلا محبت که یه چیز عادیه یه احکام داره، عشق یه جور وجد که شدید میشه، وله که والا و حیران میشه، و فنا یه وضعیت دیگه داره، و ما یسمى احکام آخر. و کلن بله و کلن و لکلن و کل بله و کل حکم مختص به مرتبه نفسه لا یتعدا الی غیرها ابدا. این هر حکمی اختصاص داره به مرتبه خودش، تعدی نمی کند، لا یتعدا ها تعدی نمی کند اون نفس خودش را به غیر خودش مثلا در مراتب دیگر. و المحصل نتیجه بحث قبلی چیه؟ و المحصل ان الشرایع الالهیه و خاصتا الشریعت الاسلامیه تروم و فی جمیع جزئیات الامور و کلیاتها نحو غرضها المذکور. شرایع الهی و به ویژه شریعت اسلام غرض کرده در همه جزئیات امور و کلیات امور این غرض را، ولی مواظب این غرض میخواد تعقیب کنه برای عام باید چیکار کنه، برای متوسطین باید چیکار کنه، برای خواص باید چیکار بکنه، ولی هدف دین اینه که همه رو در واقع به لقاء الله برسانه. و هو توجیه و غرض دین چیه؟ و هو توجیه و وجه الانسان لله و صرفی الیه سبحانه، اینکه متوجه بکند به برگردونه، توجیه بکنه وجه انسان را به طرف خدا و منصرف بکنه به سوی خداوند. و ذالک به تکچیری چیزی میخواد این کار را بکنه، و ذالک به تکوین الملکات و الاحوال المناسبت لذالک. و ذالک چیزی این کار انجام میده به اینکه ایجاد میکنه ملکات و احوالی که مناسب با این معناست. این معنا رو بزنید مثلا به اینکه توجیه وجه انسان به طرف خدا، صرف وجه انسان به طرف خدا. به واسطه دعو الی الاعتقاد الاعتقادات الحق، به اینکه اولا به اعتقادات حق دعوت میکنه، و الاعمال المولده للحالات الزاکیه النفسانیه الموصله الی الملکات المقدسه، انسان رو به عقاید حق، به اعمالی رو که این المولد رو میتونید هم به عقاید حق رو بزنید و هم به اعمال، این بهتر به نظرم باشه، این ویرولی که میم عقاید حق و اعمالی که به وجود میاره حالات زاکیه نفسانیه که در نهایت انسان رو به ملکات مقدس و قدسی میرسونه، به عرفان حقیقی میرسونه، و یظهر ذلک تمام الظهور لمن تتبع تضاعیف الکتاب. میگه من اینا رو گفتم، ببینید جز به جز آیه رو روایت داره، این برداشت کلی از فضای دینه، میبینید کاملا مناسب با بحث دینیه، و همچنان اون چیزی که در فصل قبلم گفتیم تایید برخی از این مباحثی که اینجاست، و یظهر ذلک تمام الظهور لمن تتبع تضاعیف الکتاب و السنه. فمن الواضح منها ان الميزان هو الاطاعه و التمرد و التقرب و التباعد بالنسبه الى الحق سبحانه و الاختلاف انواع الاحکام. خیلی واضح و روشن است منها، یعنی از تضاعیف کتاب و سنت، که معیار اینه: اطاعت سرکشی، تقرب تباعد، یعنی بحث چیه؟ اطاعت، تقرب، لقا. اینو میخواستیشون بفرماد آتازی کردید، اینا بحث ایناست، اطاعت، تقرب، لقا. میفرماد ان المیزان هو الاطاعه و التمرد و تقرب و تباعد بالنسبه الى الحق سبحانه و الاختلاف انواع الاحکام، به حسب با همه این احکامی که وجود داره این هم مختلف، ولی محور اینه به طرف خدا رفتن، خدایی شدن، لقاء الله، هدف اینه. نه، تفاوت اون گروه ها رو توضیح دادن، گفتن گروه اول و دوم هر دو علم حضوریه ولی قوت ضعف داره، سومی نه، بحث علم حضوریه، یک. دو، اونا بحث حب نفس محورشون، ولی اینا بحث حب الله مطرح هستش. حالا میخواد بگه ما گفتیم اینایی که بحث کردیم همش تو شریعت هست، شما در دین اسلام قرآن روایت نگاه بکنید پیدا میکنید که آقا بحث سر این هستش که همه به لقاء الله برسیم، مسئله این هستش. همین دیگه، میشه جزء گروه دوم یا سوم، میشه بیشتر گروه سوم میشه، میفهمه این به لحاظ فضاهای مثلا علم حصولی و احوال دیگران و به لحاظ فضاهای تاریخی که گذشته و این هاست، ولی بازم عجیب اینجاست، گاهی زاد یه چیزایی میفهمه ولی بازم این کار نمیفهمه، توجه کردید؟ یعنی اینقدر شفاف نیست براش و واضح نیست. البته خب به نظرم اون کسی که اینا رو بتونه خوب بفهمه باید یه خورده عمل داشته باشه، اگه بخواد مثلا لمحه ای از اون رو هم درک بکنه، عالم بی عمل به معنای کاملش نیست، یه عالمی هستش یه چیزایی هم قدم هایی هم رفته ولی نه اونجور جاندار نیست، با همت نیست. این بحث این نبوده، اون بحث قبلی طبقات سگانه رو میخواد توضیح بده، اینجا میخواد بگه که از تضاعیف کتاب و سنت این نکته در میاد که بحث لقاء الله هستش، این اطاعت و تمرد و تقرب، بحث اونه، هدف اونجاست و بر اساس اون طبقات سگانه شکل میگیره. ثم ان الظاهر من الشریعه ان ما وعده الله سبحانه فی کتابه و به لسان رسوله من المقامات و الکرامات و غیر ذلک علی طبق هذه الاحوال و الملکات، از چیزی که از دین پیداست نیست که اونجوری که خداوند وعده داد در کتابش و به لسان رسولش از مقامات و کرامات و غیر اینا بر طبق احوال و ملکاته، یعنی بستگی داره احوال و ملکات انسان چی باشه، اونجا بهشت ها تنعمات سامان پیدا میکنه. فلها نسبتون معها، پس برای مثلا اون مقامات و کرامات نسبتی با این احوال و ملکات است. اعنی ان للنفس بواسطتها نسبتون معها، یعنی برای نفس به واسطه مثلا بر فرض مثال این احوال و ملکات نسبتی با اون مقامات و کرامات پیدا بکنه. اگه لها نسبت المعار رو میخواید بر اساس این جمله تو برگردونید، لها یعنی برای این احوال و ملکات نسبتی با اون مقامات و کرامات است، یعنی برای نفع به واسطه احوال و ملکات یک نسبتی با اون مقامات و کرامات است که به واسطه این احوال و ملکات به اونجا میرسه. و تلک المقامات و المنازل هی التي بینت الشریعه المقدسه في معارف المبدا والمعاد. اینا هم مقامات و منازل همونی هستش که شریعت مقدسه در معارف مبدا و معاد، حقیقت پشت صحنه اون مقامات و کرامات و ایناست که بحث مبدا و هر چی که در دین گفته شده برای اینکه احوال و چیزایی ایجاد بشه که انسان مناسبت با اونا پیدا بکنه. این بحث می‌خواستم میگم توضیح بدم، اون بحث قبلی مرتبطه که اونجایی که در ظاهر دین هستش ارتباطی با بواطن دین داره. بواطن دین چیه؟ معارف مبدا و معاده. چجوری اینا با اونا ارتباط داره؟ چون در واقع معارف مبدا و معاد چیه؟ بیان مقامات، مراحل هستی ایناست. اون چی که به عنوان اعمال و برنامه هستش برای این هستش که یک احوال و ملکاتی شما پیدا بکنید که نسبت داشته باشه با اون مقامات. و قد مر فی تتمه الفصل الاول، این در بخش دوم فصل اول گذشت، ان هذه المعارف هي التي لها الحقائق والبواطن التي هي فوق مرتبه البيان. می‌فرماد قبلا تو تتمه فصل نخست گذشت که این معارف، یعنی معارف مبدا و معاد، برای اونا حقایق و بواطنی هستش که فوق مرتبه بیانه، که حالا تو فصل دوم توضیحاتی داده شد. و فوق تحمل العامه من الناس، فوق تحمل و در واقع درک عامه از مردم است. لا تطیقها افهامهم، افهامشون اینا رو نمیتونه، ظرفیتشون نداره. فقط ظهر عن هذه الامور کیفیه، در حالی که ما تو این فصل توضیح دادیم که این مسئله به چه شکل هستش و تبیینش کردیم. این تا اینجا این بحث. از فصل سه حالا به نحو خیلی خاص‌تر در فصل چهار دیگه، پس بنابراین فضاها روشن شد، چجوریه طبقات مردم روشن شد، هدف روشن شد، بحث سر انصراف دنیای، مشکل اساسی روشن شده چیه، حالا چه بکنیم که بتوانیم منصرف از دنیا بشیم و متصل به عوالم غیب بشیم، که در واقع جوهره اصلی از جهت رسالت الولایه از همین جاها شروع میشه و فصل سه شروع میکنه، ولی اصلش در فصل چهارم مطرح هستش که اونجا دیگه به نحو متمرکز راجع به طریق به کمال، اون نظریه ویژه مکتب نجف که بعد در مثل علامه طباطبایی شاگردان علامه طباطبایی بروز کرده، اون رو مطرح می‌فرما، اون روش، اون راه، اون سبکی که در واقع باید انجام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله ان شاء الله سر منصرف بکنه به طرف خدا. علم و ادراک اونجا به بحث عقاید برمیگرده، یعنی عقاید گروه اول و دوم اختلافشون در شدت و ضعف علم، ولی سنخ علمشون یکیه، دوم و سوم، توجه کردیم؟ ولی اول اصلا سنخ علمشون فرق میکنه. و یه چیزی هم لابلاش اینجا از کنم که خیلی نشون با دو مطلب رو مطرح کنم که فرمودن، ولی یه کمی عبارت شفاف نیست. اولا علمشون حضوریش اشاره نکردن که علم حضوریه، مثلا این شخصی که جز به گروه سومه نه از سمت حصولی به موادی علم داشته باشه، نه یه علم حضوری داره، ولو حالا دیگه اینجا موردش مراتب داره. یکی بحث دیگه اینه که اینجا بحث محبت الله، اونجا بحث محبت نفسه. آورده علامه اولی به این شفافیت نیاورده، یعنی باید در بیارید از کلام.
توی این همون قسم حصولیه بازم بیزن توجهاشون فرم داره اون سوال دیگه.
بله
بازم نهدیه
فرق داره، لذا دینم که برای اونا میخواد آره خیلی طبقات بسیار، حالا لذا دین که میخواد برای اونا برنامه ریزی بکنه، اونا میخواد متوجه حقایق اخروی بکنه، برای کسی که مثلا توجهش به اون علم اصولی بیشتره و یه برنامه داره، برنامه سخت‌تر بهشون میده. توجه مثل فرض کنید که ما طلبه ها توجهمون به اینا زیاده، برنامه سخت‌تره برای افراد معمولی تر، هی برنامه سبک‌تر سبک‌تر. نه هم بتونه هم تکسره، عملی هم داره. آره چون مثلا با فرض مثال برخی از احوال با تأثیرات به حسب ظاهر هم داشته باشه، مثلا فرض کنید که برخی از خلقیات مثلا حضور قلب درسته، این حضور قلب خودش در محل ظاهر بدن هم تأثیر داره.
حالا که چند طبقه کردیم، حالا که شروع کردن گفتن خود این
بین باجات و مهمت مهمت گذاشتیم، بعد گستر حالا که بالا ترمینه هایی اگه دقت کرده باشید در بین طبقه اول و دوم کنه همه چیزشون مشترک کرده، توجه کرده احکام رو فرم نذاشته، نگفته واجب است در نگاه اینا، این نگفته اینجوری نفرموده، فقط گفته که اونا رو وارد یک سری از احکام خلقیه کرده، مثل مستحبات و مکروهات در غالب اعمال قلبی بیشتر، اون چرا که به عنوان واجب و حرام است یا مستحب و مکروه اینا که هست بر همه هست، ولی برای اینا یک سری مثل هم بحث کردن مثل حضور قلب، اخلاص های خیلی شدید، مراقبت های خیلی اینجوری برای گروه دوم اینا رو بحث کرده و مطرح کرده که بله فقط به خلق هم اکتفا نمیشه، یعنی هم حتی عقایدشون رو تصحیح میکنه، هم در حوزه عمل هم تفاوت‌های وجود داره براشون، یعنی یک سری اعمال وجود داره که به نوع عادی نیست ولی برای اینا هست، میره تو طبقه سوم همه اینا هست ولی با تفاوت‌های مثلا مستحبات و مکروهات و اینا در حق اونا دیگه حالت شدید پیدا میکنه، به یک سری احکام جدید خاصی هم داره که اصلا اونا نمیفهمن مطرح فرمودی که سری احکام خواست. این علامه اینجوری گفته همه ای چیزهایی که برای گروه اول برای گروه دوم است، ولی گروه دوم یه اختصاصایی هم داره که همون احکام خلقیه ویژه باشه، گروه همه اون چیزی که برای دو گروه قبل هستی برای گروه سوم است، ولی یه چیز ویژه هم داره، ویژه چیه؟ ویژه یه سری احکامیه که اصلا اونا متوجه نمیشن، مثلا ریاضت، مثلا ریاضت کشیدن تحت برنامه، مثلا ریاضت کشیدن اینا. در اون دنیا رو بتونه استدلالش رو داشتن از نه، بعضی وقتا حسرت مثلا توجه کردید عقاب اگه بسی و معنی عقاب چی باشه، اگه عقاب رو هم شما تو همین بازخواست و عقاب یعنی این، یعنی بازخواست و عقاب تو اونجا طرح تشکیکی به این معنی که گاهی از اوقات همین به شما نشون میدن که اگه اون اینجوری میکردید جات اینجا بود، توجه کردید جات اینجا بود، خب این برای او خیلی زجره، برای تو جهنم نیست که بسوزه، تازه یعنی این یک حالت یوم الحسره است، یوم التقابون، یوم الحسره است، یه قدر تشکیکی زمراتب داره که به تبدیش هم اینا ازشون گرفته میشه، یعنی اصلا التفات به اینجا اصلا میتونست بالاتر بیدن، همه ازشون گرفته میشه، حالت ثبات پیدا میکنه به طور کل، یعنی جالبه که خود همین حالات برای ترقی اوناست، خداوند این نظام هستی چجوریه، یعنی همین یه حسرت میخوره، اینم برای این هستش که یک ترقی هایی حاصل بشه براشون، یه تفاوت هایی براشون حاصل بشه، بعد به تدریج به ثبات میرسن، وقتی به ثبات رسیدن دیگه تمام میشه دیگه، یعنی مقام ها کاملا مشخص و دیگه اون حالت هم نداره مثلا که مثلا برای قبطه دیگه یه رو خوره و حسرت بخوره چرا نشده، نه هیچ تمام میشه عادی میشه تمام شده. نه این منظور میخوام بگم که این سیر این گونه اون عذابی که میکشید که مثلا از مثلا اینکه چرا من عمل نگه اینا برداشتیم این فکر میکنم میخوره به همین فصل دوم، به اوایل فصل دوم که باطن شریعت چه چیزهایی هست، میگه اکثر مردم نمیفهمن اینا چیه، ولی ما به حضرت توضیحی در این فصل دوم دادیم، یه فهم فی الجمله حصولی به دست دادیم که اونچه که در دنیا هستش اینه، در مثال اینه، در عقل اینه. عوالم خیلی متکثره و به همین خاطر انسان ها باید توجه به عوالم دیگه بکنن. اصلا دین هم میخواد ما رو به این سطح ببره.
خب یه بحثی هم که اصل فصل اصل هر داره اینجوری شروع کنه که با دین نظام اعتبارات داره، نظام اعتبارات بر اساس یه سری حوایدی شکل میگیره، اون حوایق رو باید این مسائل و مفاسد توجه و انتظار حساب بکنیم. یعنی مثلا
مسائل مفاسدش همون عوالم ماوراست، اون عوالم ماورا به زور دیگه، اون عوالم ماورا سر اصلی تمام جهل‌های دینه. علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم بفرمایید. سر اصلی تمام جهلیات دین برمیگرده به اون عوالم ماورا و کمالاتی که در مقامات و کمالاتی که در اون دنیا هست. با این توجیه نفس به طرف همین بحث اون دو خوب ایشون اومده خیلی قشنگ شسته و رفته و خیلی با یه طاقه اینو گذارن کلمات و رفت زیاد نصیف یه
هست حالا تحلیل های
نه تحلیل های ایشون خیلی قشنگ گفته، بحث تحلیل بحث نفس شروع کرده و تحلیل داده و خیلی استوار و بحث صورت ها رو مطرح کرده و بگردید در کلمات شون همین رو پیدا میکنید داره گردید، ولی این جور مرتب منظم خیلی جاره خیلی اینو من باعث فقهی و بخشی از اخلاق برای من بخشی از اخلاق بیشتر که به جواره مرتبط هستش، مثلا میگم خوش برخورد باش، این نه تاجه کن. یه وقتی مثلا میگیم که نسبت به همه مهربان باش، این یه چیز باطنی تره تاجه کردید، ولی اینکه بگیم برخوردت با همه مثلا با مثلا لبخند بزن با همه برخورد میکنم، این میتونه مرتبط هست. تو لایه دوم فقه هست به اضافه یه طریقت، یعنی اون بس تفصیل اصلی که میگه اینا همه برگرفته از همونه، تمام اینو ریشه شریعت طریقت حقیقت، تمام اونچه که الان علامه داره میگه از دین برداشت میکنه، از لایه‌های انسان رو برداشت میکنه، همه زیر سر این زمان این تقسیم رو یک تقسیم شگفت‌انگیز در حوزه دین شناسی میدونم، شریعت طریقت حقیقت این تقسیم میشه. مثلا ما الان تقسیم میکنیم میشه احکام اخلاق عقاید، این هم تقسیم خیلی خوبیه، این دستبندی خیلی خوبی است، اون یه دستبندی شریعت طریقت خیلی فضاهای خاصی داره، انسانها رو توضیح میده، مواضع دین رو توضیح میده، عوالم رو توضیح میده، کیفیت برنامه ریزی که شریعت راجبه مثلا طبایت مختلف داره رو داره تبیین میکنه، خیلی پر نقطه است. همین بیانات علامه متوقف بر همین برداشت است. فقه چیکار میکنه؟ فقه با همه گسترهی که داره شریعت هست، بخش از اخلاق هم همین، چون اخلاق این مگه اینکه بگیم نه اون بخشی که این همه فقه مثلا درازه گیره، بله
مثلا
غیبت، نه غیبت جزء مباحث فقهی هست،
همون
جزء فقهی هست، اینا هم جزء فقهی هست. بعد میره توی بخش دوم پاره ای از معاملات قلبی اضافه میشه، آره حب و بغض ها میره تو اون فضاها قرار میگیره، آره این میشه طریقت، حضور قلب، اخلاص، این همه حضور قلبه. مثلا اخلاص گرچه فقها بحث کردن این هم به خاطر شدت روایاتی که اینجا داشته دیدن مثلا نمیشه کارش کرد، خیلی مهم شده درجه کردین، و الا بحث نیت کاری با مسئله فقه نداره، چون فقه به ظاهر مرتبطه، به اعمال ظاهری معلوم نیاره که ریا کرد ریا نکرد، ولی اینجا فقها دخالت کردن تو حوزه مسئله باطنی. اگه قرار باشه جدی مثلا از اینو ببریم چرا شما این دو اینقدر مثلا داره که کسی تکبر ببرزه تو جهنمه، راجع که اینا هم پس بیر داخل کنیم، خیلی چیزا هستش که در روایات ما مطرح کردن، پس مرزها رو اگه بخوام بندی پس یه وقت تو ظاهر میگیم فقه، نه فقه متعارف، یا وقتی به لحاظ باطنه که میشه چی؟ در واقع طریقت، که اون گروه دوم این گونه هستن. یه وقتی از این مرزا میگذره بحث حقیقت هستش که وصول به مثلا مقامات و حقایق، که مقام ولایت و مقام مثلا به فرض مثال چی کشف و شهود و اینا ها مقام بره مقام احسان، اون میشه چی فضای حقیقت. که خود اینا هم داره مراتب، هم اینه هم این مرتبه داره، اون هم مراتب داره، این فقه هم مراتب داره. تاکه تو فلسفه این مراتبش کمی ملاحظاتی میخواد، یا توائف داره عرضی طولی هم یا داره یا نداره، اینه جای فکر داره.
خاطرشون هم
عملا
هم چیزی در
برنامه خاص دارن. برنامه خاص دارن. مثلا ما مثلا بحث فقه و سلوک رو که مثلا مسئول سوال کردید، فقه و سلوک مثلا این فقه و سلوک مال دسته دوم و سوم است. هم مال دسته دومه هم مال دسته سومه.
مثلا طبقه
بله هم طبقه دو و هم طبقه سه، هر دو تا فقه و سلوک. طبقه اول فقه و سلوک نداره. این هم اصلا فقه و سلوکش هم عمل به فقه. دستور طبقه سوم پایین‌ترین بود دیگه، ایشون اینجوری گفته دیگه. درسته؟ طبقه اول بالاترین بود، طبقه دوم متوسط، طبقه سوم پایین‌ترین بود. درسته؟ در طبقه سوم فقه و سلوک به معنای ویژه، همین فقه و سلوکش همین فقه. لذا تمام سالکان میگن آ شریعت رو باید عمل کنه. یعنی از نظر سلوکی اولین برنامه سلوکی چیه؟ شریعت. توجه کردید؟ اولین برنامه سلوکی همین رساله است، همین فقه که باید این همه انجام بدن. بعد از اون حالا ما یک کلمه فقه و سلوک میذاریم، این به لحاظ تمییز و علمیه، و الا اون بحث کل شریعت خود اینا هم دارن. کل شریعت یک مرحله از طریقته، منتها جدا کردنش به این جهده که اون چون عامه میگیم این شریعت، ولی خب قدم اول از یک جهتی اونا میگن همه اینا رو با شما به عنوان سلوکی رعایت کنید تا برسید به طبقه دوم و طبقه سوم.
فقه و سلوک طریقت تقریبا میشه تنظیم توجه به انسان،
حالا عمیق‌تر میشه، یعنی همون را در واقع شدت بیشتری پیدا میکنه. بحثایی تو اینجا ممکنه صورت بگیره که فقه و سلوک کسانی که در محله ولایت هستن چیه، چون اونا اتفاقاتی براشون میافته مثل فنا و بقای بعد از فنا و مسائلی که تو بقای بعد از فنا صورت میگیره. مثلا به اینا گفته میشه که شما به یک سری سر القدرهای دست پیدا میکنید، ولی حق ندارید خلاف، حق ندارید بر اساس علم سر القدری عمل کنید. مثلا امام معصوم همه چی دستشه، ولی اجازه نداره از علم غیبش استفاده بکنه. این باید بر اساس شریعت عمل کنه. این میشه فقه و سلوک اونها مثلا. تازه گردید. یا چیزای نمونه اینجوری میشه زیاد مثال. خیلی کم خوندیم، در چند جلسه شده بود که دو تا فصل خوندیم. خیلی بود.